ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا جهت عرض ارادت و تحیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و دائین الى سبیله و لا سیم المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. نفرین بسیار و لعنت بیشمار میفرستیم بر جنایت پیشگانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنیان نهادند و در این گونه جنایات از هیچ گونه وقاحت و جسارتی نسبت به عترت فروگذار نکردند. خداوند قهار منتقم آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان و پیروانشان را با فرعون و هامان و نمرودیان محشور بگرداند. هم در مطلع سخن در شب شهادت حضرت ابوالحسن رضا خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به منزلت و مرتبت آن حضرت که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. می شود گفت که از جمله خصال حضرت ختم الانبیا که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد این است که خداوند علم ماکان و مایکون را در سینه پاک آن حضرت به ودیعت نهاده است. پیامبر عالم به ما سبق است، آنچه که در تاریخ بشریت روی داده است رو به اخبار الهی می داند که خدای او را خبر داده است، گویا با همه اقوام و ملل و ادیان زیسته و همه را دیده و کاویده. علوم اولین را و تمامی معارف کتب آسمانی پیشین مانند تورات حقیقی، الواح موسی و انجیل و زبور و کتاب یحیی و مانند آنها را، همه کتب پیشین را هم وارث بوده است و به دست او رسیده است، هم می‌داند و هم می‌خوانده است. و علوم آخرین را، علم ماکان و مایکون را در سینه اون حضرت به ودیعت نهاده‌اند، یعنی پیامبر کلیه حوادث الی یوم القیامه را می داند. لولا البدا، البته به جای خیش نیکوست، ولی بدون بدا تمام اخبار آینده و تا به امروز ما و تا نهایت روزگاران رو پیامبر به نیکی می دانسته است. یکی از بزرگترین شاهد این مطلب این است که عامه و خاصه، سنیان فراوان و ما شیعیان نیز نقل کرده ایم اخبارهای عجیب و غریبی که اون حضرت از حوادث آینده مسلمین بیان فرموده است. گاهی نسبت به شخصی مطلبی فرموده است، گاهی نسبت به حال مجموعه مسلمین. شیعه و سنی نقل کردند که پیامبر به عایشه گفت که میبینم که سگهای هوعب بر تو پارس خواهند کرد در زمانی که تو میروی که با علی به ستیز درایی و تو فتنه ای بر بین مسلمین ایجاد خواهی کرد و مردمان رو به شورش وادار میکنی و اونها رو به جنگ میکشانی. به عمار یاسر فرمود تقتل و کفعتون باقیه، اونقدر دقیق فرمود که فرمود آخرین نوشیدنی که در این دنیا می نوشی یک کاسه دوغ یا شیر است. دقیقا فرمود که چگونه کشته می شوی، به دست چه کسانی، و آخرین چیزی که می نوشی و می خوری چی هست. و مفصل در روز جنگ احزاب پیش از جنگ خندق که مشغول حفر خندق بودند، مستحضرید صحابه رسیدن به سنگی در این مسیر حفر خندق که هیچ تبری و هیچ تیشه ای و کلنگی بر اون سنگ ستبر کارگر نبود. رسول خدا رو خواستند و تشریف آوردن، کلنگ رو به دست گرفتن، بسم الله گفتن، ضربه اول کلنگ که نیش آهن کلنگ خورد به این سنگ، برقی جهید، پیامبر تکبیر فرمود، الله اکبر، مرتبه دوم، تکبیر دوم، تکبیر سوم، و تا اینکه سنگ متلاشی شد. عرض کردن آقا تکبیرها چه بود؟ فرمود در برق اول دیدم که شما کاخ خسروان ایرانی را فتح می کنید و گنج خسروانی را خواهید رو بود و صاحب خواهید شد. در برق دوم دیدم که روم رو فتح می کنید. در برق سوم دیدم که مصر رو فتح می کنید. یک عده از منافقین حرفه‌ای در بین اصحاب پیغمبر که اول و دوم هم از اون زمره و جمله بودن، گفتن ما رو ببین، اینجا داریم دور خودمون خندق میکنیم، میترسیم بریم توی صحرا بنشینیم فضولات بدنمون رو دفع کنیم. به ما داره میگه که ما کاخ مدائن و تیسفون رو فتح خواهیم کرد و شرق و غرب عالم رو. جالبه که از اون سال اندی نگذشت که چنین چیزی تحقق یافت و واقعا ایران اعراب هم کاخ تیسفون و مدائن را و هم سرزمین‌های دیگر را فتح کردند. جام جهان نما ضمیر منیر دوست، جام جهان نما بوده ضمیر منیر حضرتش. و اگر که دوستانی از اهل فضیلت و طلاب و نویسندگان، موضوع بسیار عالی است که پیشگویی‌هایی که پیغمبر اکرم بیان فرمود و دقیقاً اتفاق افتاد. یکی از عجایب همین است که فرمود که خلفایی اثنا عشر لا یزال هذا الدین قائما او ساریا او عزیزا حتی یکون اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش. 12 نفر خواهند بود که خلفای منند و دین به اینان عزیز است و دین به اینان میپاید و میماند و ساری و جاری در بستر تاریخ است. خیلی زیباست. فرمود که المهدی رجل من ولدی التاسع من ولد الحسین، مهدی خواهد آمد که عالم را گلستان می کند، نهمین نسل از نسل حسین من است. خود گفتن این جرأت می خواهد. شما می توانید الان بفرمایید در نسل دومتون چند تا اولاد دارید؟ نه. تا به این دقایق رو بفرمایید، نهمین فرزند از فرزندانم حسین مهدی است که عالم را پر از عدل و داد می کند، یم لعول ارزق استن و عدلا کمامل اتزل من و جورا. احوال آخر الزمان، دوستانی که مشتاقند به شنیدن علائم آخر الزمان، خطابه ای دارن پیامبر اکرم در مکه، دست نازنینشون رو بر حلقه در کعبه گرفته بودن و بیان می فرمودن که ایها الناس آخر الزمان خواهد آمد و چنین و چنان می شود. هر جمله ای رو که می فرمودن سلمان از باب شگفتی و مبهوت شدن عرض میکرد که اویکون و ذالک یا رسول الله، واقعا چنین خواهد شد؟ میفرمود بله سلمان، میبینی و میبینن که چنین میشوند. و نابهنجاری ها و فساد ها و فحشا ها و جنایاتی که در این زمان ما به چشم میبینیم دقیقا پیامبر اکرم بیان فرموده است. که وقتی میخوانید حیرت میکنید که گویا پیغمبر اصلا در زمان ما میزیسته است. مفصل بیان فرمودن. پس یکی از فضائل اون حضرت این است که عالم به ما یکون الی یوم القیامه هست و برهان هم دارد. از کجا می داند این علوم را؟ از قرآن. قرآن تبیانن لکل شیء است. کل شیء احسیناه فی امام مبین. و امام مبین در مصداق نخستین سینه پاک خود پیغمبر اکرم است. چون قرآن دارای و حاوی تمامی دانستنی ها و علوم و معارف است، در بطون خیش و در تخوم خیش، یعنی در علم های نهانی خیش، پیغمبر عالم به قرآن است، پس عالم به حوادث آینده نیست هست. پیغمبر که بماند شاگرد اول او، نفس او، جان جانان او، علی ابن ابی طالب، از حوادث آینده مسلمین اونقدر دقیق فرموده است که مگو و مپرس. خاطرم هست در همین مجلس 3 سال قبل عرض کردم امیرالمومنین ظهور داعش را بیان فرمودند و افول داعش را هم بیان فرمودند، حتی اینکه اینها پایتختشون مرکزشون موصل خواهد بود، پرچمشون سیاه خواهد بود، موهای بلندی به مانند زنان خواهند داشت، اسامیشون کنا خواهد بود و القابشون به شهرها خود رو منسوب میکنند، قلوبی دارند که زبر الحدید مثل نرمه پولاد، یعنی بسیار سخت دلن و جنایت ها میکنن، همه رو بیان فرمود. در اوج داعش عرض کردیم که امیرالمومنین فرمود اینها مزمحل خواهند شد و نابود خواهند شد و خود با خود اختلاف پیدا خواهند کرد تا وقتی ضعیف بشوند و از بین برند. شد راز بکشا ای علی مرتضی، یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای برگو از آن چه دیده ای. پیامبر اکرم و امیرالمومنین از حدس و گمان و استلاب و کفبین و اینها نسجیر بالله نمی گفتن، از حقیقت علمی که به سینه پاک اونها نازل شده، از علم وهبی لدنی الهی اخبار به مغیبات می کردن. یکی از اخبارهای پیامبر اکرم هم همین است که پیامبر اکرم فرمود در خراسان پاره ای از من دفن خواهد شد. که 200 سال قبل، 150 سال قبل. بیان می‌فرماید که این تعبیر را می‌دانید پیغمبر اکرم نسبت فقط به 2 کس بیان فرمودند، یکی نسبت به فاطمه زهرا که فاطمتون بزعتون منی، و دیگری نسبت به حضرت رضا. لفظ بزعه را فقط نسبت به حضرت رضا به کار برده است رسول مکرم و معظم، و نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها. پاره ای از من، بزعه ای از من در خراسان دفن خواهد شد، که او چنین و چنان است، عالم ما خاندان است و هر کس او را زیارت کند بهش مر او را واجب آید. خب این خیلی مطلبه. 150 سال تقریبا قبل از ولادت حضرت رضا و 200 سال قبل از رحلت حضرت رضا پیامبر اکرم همچین مطلبی رو فرمودن که یکی از افراد تبار ایشان، یکی از ائمه 12 در طوس دفن خواهد شد. چه کسی گمان میکرد که حضرت رضا در طوس دفن خواهد شد؟ حتی کسانی که میدانستن حضرت رضا رو از مدینه آوردن، خب حضرت رضا که تشریف آوردن به طوس نیامدن، حضرت تشریف آوردن مرو، در مرو میزیستن. حتی اگر کسی احتمال میداد که روزی این مأمون عباسی خبیث علی ابن موسر رضا را به دسیسه ای بکشد و یا خواهد کشت، قاعدتا باید بگه در مرو، چون حضرت در مرو میزیستن. اما بعد از 5 سال که مأمون تصمیم گرفت که خلافت خیش رو از پایگاه مرو و خراسان بزرگ اون روزگاران به بغداد 2 مرتبه منتقل کند، چون عباسیان برآشفته بودند و با عموی او بیعت کرده بودند، حرکت که کرد به طرف بغداد، در طوس علی ابن موسر رضا رو مسموم کرد و حضرت رضا در طوس دفن شدند. این غیر قابل پیش بینی حتی برای افراد معاصر حضرت بود، تا چه برسد برای ختم الانبیا. پیامبر اکرم از کجا میگفت؟ از علمی که خدا به او موهبت کرده است. ما قبلا نسبت به حضرت زهرا در جای دیگری عرض کرده بودیم که اینی که پیغمبر اکرم میفرماید فاطمتون بزعتون منی، معناش این نیست که فاطمه پاره ای از تن من است. این نیست. اگر این باشه که مطلب ساده است، خب هر پدری ممکنه بگه آقا دخترم میوه قلب منه، نور چشم منه، پاره وجود منه. این نیست، مطلب بالاتر از این هاست. نفرمود فاطمتون بزعتون من جسدی، فرمود با فاطمه بزعتون منی، فاطمه زهرا پاره ای از حقیقت محمدیه است. من هرچه هستم در کمال و در جمال و در جلال، در فضائل، در مناقب، هرچه که در حقیقت من عظمت نهفته است، هرچه که من دارم که آنچه خوبان همه دارند در من جمع است، و نام احمد نام جمله انبیاست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. تمام معالم و معارف نخستین و آخرین، علم اولین و آخرین در سینه من است، و تمام خصال حمیده در من جمع است که گفتیم شبهای پیش خدا و رسطوت که انکل علا خلق نعظیم، همه آنچه که من هستم در حقیقت نورانیت خیش، فاطمه پاره ای از اوست. بنابراین در فاطمیه هایی که گذشته مکرر در مشهد و تهران و اصفهان این نکته رو گوشزد کردیم که هر صفتی از خصال حمیده پیغمبر اکرم رو ببینید به گونه ای در فاطمه زهرا موجود است و جلوه‌گر است. اگر پیغمبر اکرم بشیر است، فاطمه زهرا مبشر است. اگر پیغمبر اکرم نذیر است، فاطمه زهرا هشدار دهنده است امت پیامبر را که کج نروند. هر صفتی، اگر پیغمبر اکرم شفیع است، او شافعه محشر است. اگر شفیق است، فاطمه زهرا دلسوز این امت است. و همینطور تا به آخر هر صفتی در پیغمبر ببینید در فاطمه زهرا همون صفت بروز یافته، فوران کرده، جوشش داشته، بود و نمود داشته. به همچنین این مطلب رو امشب نسبت به حضرت رضا هم عرض می‌کنیم. اگر پیغمبر اکرم فرموده است علی ابن موسی رضا بزعه ای از من است، هر صفتی در پیغمبر اکرم بوده است در علی ابن موسی رضا هم به وفور یافت می‌شود. و چون شب شهادت اون حضرت است و شما زائرید و بدین در نپی حشمت و جاه آمده اید، از بد حادثه اینجا به پناه آمدید. این شبها در کنار قبر اون حضرت میخوانید لا ازون آئزون به قبور کن، من پناه آوردم به قبر شما، آمدم ای شاه پناه هم بده. این متن زیارت جامعه کبیر است. اینا شعرهایی نیست که شعرهای ما همینجوری سروده باشند. بسیاری از شعرهایی که شعرهای اهل بیت میسرایند مدد روح القدس است که بر زبان اینها جاری میشود و این روایات و ناب روایات رو به لسان شعر میگویند. لا ازن آ ازن به قبور کم مستشفان الالله عز و جل بکم. همینو به شعر در آورده که آمدم ایشا پناه هم بده. چون این است که به پناه آمدید و امید دارید که حضرت سلطان امام رؤوف معین الضعفاء والفقرا به شما پناهی بدهد، عنایتی بکند که بیگمان عنایت می کند و بلکه عنایت ها دارد، رحمت ها دارد، بخشش ها دارد و عطایا دارد حضرت رضا که نمی دانید. والله نمی دانیم و نمی دانید. در جلسه آغاز شب هم عرض کردم جوانانی که در این محفل هستید همین امشب این نکته را از من به یادگار داشته باشید. 30 سال قبل، 40 سال بعد، 50 سال بعد کوتاه کنیم قصه که عمرت دراز باد، انشالله عمرتون دراز باشد و ظهور امام عصر رو ببینید. 50 سال بعد به این سخن امشب من فکر خواهید کرد که الان هرچی از امام رضا می خواهید برید و بخواهید. گدائی در این خانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. اما 50 سال که بگذره برمیگردید گذشته زندگیتون رو میبینید سبحان الله هر چی خواستن دادن و متوجه نشدن. بنده الان خودم که برمیگردم نگاه میکنم نوجوانیم رو میبینم در 16 سالگی 17 سالگی در مقابل ذریح علی ابن موسی رضا وقتی میایستادم چی میخواستم. امروز که نگاه میکنم میبینم آنچه که دلم خواست عطایم فرمود. در سایه حضرت رضا بالیدم، رخساره به ساحت رضا ساییدم، آنچه که دلم خواست عطایم فرمود. ببینید سبحان الله چیا میخواستم از امام رضا این تو این 20 سال، همه رو که بهم داد و متوجه نشدم. خدایش بیامرزد استادی داشتیم در 30 سال پیش، من به ایشون همین رو عرض کردم، گفتم آقا چرا وقتی میریم حرم به حضرت رضا مطلبی عرض میکنیم و محبت میفرمایند، کرامت میفرمایند، حاجتمون رو لطف میکنند، اما همونجا متوجه نمیشیم که آقا نقد گرفتم الان تو جیبمه چیزی که خواستم. میایم بیرون بعد از 1 سال 2 سال 3 سال برمیگردیم گذشته رو میبینیم این چیزی که میخواستی که به دادن و متوجه نبودی که حتی تشکری بکنی. ایشون منقلب شد و گفت برای خود من همچین مکاشفه اتفاق افتاد که یک سید بود که یکی از اجدادم رو دیدم، گفتم آقا شما چرا اینجوری هستید که وقتی حاجتی به ما میدید به ما نمیفهمانید همون لحظه که دادم، بعد از عمری میبینیم که دادید. فرمودن ما از بس کریم هستیم جوری عطای خودمون رو تو جیبتون میگذاریم که خودت هم متوجه نمیشی. یا من لطفه خفی، تو ادعیه داریم یا من لطفه خفی. میدهیم به شما، اما چون خاندان کرمیم جوری بهت میدیم که منت بهت نگذاریم. همون لحظه تا دم در خمخم نری و بگی آقا ممنونم ممنونم ممنونم، بمانی چه کنی. دیدید این آیه که مثلا بچهشو آورده یا امام رضا بچه کورش رو شفا داده، این لال میشه که چی بگم به امام رضا، چه جوری تشکر کنم، میماند یه عمر که چه جوری تشکر کنم. جوری بهتون میدیم که متوجه نشید که ما دادیم و دادیم. علی کل حال یکی از صفات بارز پیغمبر اکرم این است که شفیق است، یعنی دلسوز امت است، میسوزد برای امت. کوته نظران را نبود جز غم خیش، صاحب نظران را غم بیگانه و خیش. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. و البته پیغمبری که آدمیت محض است و انسانیت کامل و مجسم و مجسد، نمی شود که از محنت دیگران بیغم باشد، بلکه سینه پیغمبر مالامال از غم و اندوه امت، حتی غم جبران و ملحدان و مشتکان است که اینها چرا دارن طعمه جهنم می شود. می سوخ به حدی که قرآن نازل شد که لعلک باخ و نفسک، داری جون می دی یا رسول الله که اینا ایمان بیارن، اینقدر هرس نزن. و قرآن توصیح میکند لقد جاءکم رسول من انفسکم و فی قرائت اهل البیت من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسولی مر شما را از بین خودتان آمده است که صفات او این است، عزیز علیه ما عنتم، همه انسانیت حتی مشرکین هر ناگواری و سختی شما دارید بر او سخت میاد، مشکلات شما بر او سخت می آید و حرص می زند. پیغمبر اول حریص دنیا است، اما حرص بر هدایت خلق، حرص می زند که شما به جهنم نرید. تا دم آخر می گفت رب امتی امتی امتی. شفیق از پیغمبر اکرم، یعنی محبت توامان با دلسوزی به همگان دارد. البته بالمؤمنین، این پیغمبر جلوه رحمت رحمانیه است در حریصون علیکم، در عزیزون علیه ما انتم، و جلوه رحمت رحیمیه است در این عبارت بالمؤمنین رؤوفون رحیم، جدای از کافران که بر اونها هم دل می سوزاند، برای مؤمنین پیغمبر رؤوف است و رحیم است. رحیم یعنی چی؟ یعنی محبت های خاص و عنایت های ویژه دارد. چه فرقی بین رحیم هست و بین رؤوف؟ بنده هر سال گفتم بازم متذکر میشم، بسیاری که آمدن مشهد گرفتارن، طبعا میگن چه کنیم. حضرت رضا روحی له الفدا فرمود گرفتاری داشتم، پدرم موسی بن جعفر در خواب به من فرمودن پسرم زیاد بگو یا رؤوف و یا رحیم، و من زیاد گفتم و حل شد. برای بنده مکرر در طی این 30 سال اتفاق افتاده که مشکلی داشتم و مشکلاتی، مشرف شدم بالا سر حضرت رضا و اونجا تسبیح به دست گرفتم و شروع کردم به گفتن حسب الامر خودشون یا رؤوف و یا رحیم یا رؤوف و یا رحیم، و مشکل به طور کلی حل شده. بهزان چه دلم خواست عطایم فرمود. دقت میفرمایید؟ خب چه تفاوتی هست بین رحیم و رؤوف؟ رحیم یعنی کسی که برای خاصان خودش رحمت ها و مهربانی های ویژه دارند. اما فرقش با رؤوف چیه؟ گاهی ما به یک کسی مهربانی میورزیم، مهر میورزیم، رحمتی و عنایتی داریم، اما او در یک وضعیت سخت نیست، در یک وضعیت نابهنجار نیست، گرفتار نیست، مشکلی نداره، زمین نخورده، سالمه و شما دوستش دارید، هدیه بهش میدید. گاهی یک شخصی در عین حالی که شما دوستش دارید و محبت هم دارید، یه مشکلی براش پیش اومده، یا مریض شده، یا قرض بالا آورده، یا گرفتار شده، یا کارش بالاخره یه جایی به بنبست خورده و گیره، حالتی داره که قابل ترحمه. اگر به اون شخصی که گیره شما رحمتی فرستادید و محبتی کردید که رفع گرفتاریشو کردید، شما نسبت به او رؤوفید. علی ابن موسی رضا چون رؤوف است، معین از ضعفاء و الفقرا است. هر که به دردی و غمی شد دوچار، اگر رفت به زیارت امام رضا، امام رضا امام رؤوف است، یعنی با مهربانی خیش مشکل او را حل می کند، به او پناه می دهد. که در روایات ما مکرر داره که اگر کسی ملحوف بود، یعنی سینش پر اندوه و گرفتاره و پیچیده، زیارت کرد علی ابن موسی رضا را، خدا به برکت علی ابن موسی رضا غم و قصه و گرفتاری و او را حل می کند. علی ابن موسی امام رؤوف، کریم و ودود و سخی و عطوف، اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن، بگو دردمندم دوایم بده، به جان جوادت جوابم بده. که او امام رؤوف است. بنابراین گاهی من تعجب میکنم یک کسی میاد در مشهد به ما میگه آقا من گرفتارم، یک ذکری وردی یک کسی بلد نیستید، سراغ ندارید، این رابطه با اجنه داشته باشه و نمیدونم چیزی داشته باشه. آقا چی میگی؟ چی میگی؟ تو ساحل دریایی و میگه آب کو؟ هنوز این رو نفهمیدی؟ در ساحل اقیانوس رأفت امام رضایی که اقیانوس رحمت او و مهربانی او جزر و مدها دارد، موج میزند مهربانی از حرم امام رضا، موج میزند مهربانی از حرم امام رضا. امام صابر است، امام وفی است، امام رؤوف است، امام زامن است. سالهای قبل خاطرتون هست که عرض کردم حاج علی بغدادی میگه در تشرفی که خدمت امام زمان داشتم، عرض کردم که آقا ما وقتی به مشهد میرفتیم در همین حوالی بینالود در جای اتراق کردیم، یکی از شیعیان که نامش چنین بود و از اطراف نجف در اون زمان به زیارت علی ابن موسی رضا آمده بود، ما که داشتیم می اومدیم و داشت بر می گشت، در یک منزلی هم منزل شدیم، گفتیم چه خبر؟ گفت چی مرده بودم زنده شدم، دولت پاینده شدم، عالیم. گفتیم چطور؟ گفت من 14 روز در مشهد و رضا بودم، در زیارت علی ابن موسی رضا بودم، 14 روز لقمه علی ابن موسی رضا رو خوردم، سر سفره علی ابن موسی رضا بودم، 14 روز گوشت و پوست و استخوان من از سفره حضرت رضا پروریده شده و آمیخته شده، مگر می توانند این دو ملک شب اول قبل از من سوال بپرسند و حال این که من 14 روز سر سفره حضرت رضا بودم؟ حاج علی بغدادی میگه که خب همچین جمله خیلی مثلا به یک معنا غرور میخواد، اعتماد به نفس میخواد. من به حضرت ولیعصر گفتم آقا این زائر نجفی که آمده بود مشهد 14 روز مونده بود همچین چیزی میگفت، چجوری حرف او؟ مثلا شاید توقع داشته که امام زمان بفهمن نه آقا دیگه اینجوری هم نیست که حالا کسی بلند شه بره مشهد بگه من جواب نکیر و منکر رو نمیدم و جواب قبر رو نمیدم و دیگه آزادم از همه جا، اینجوری هم نیست. اما دیدم که حضرت ولی عصر منقلب شدن، سه مرتبه این جمله رو تکرار کردن، فرمود والله جدی الزامن، والله جدی الزامن، والله جدی الزامن، سوگند به خدا جدم علی ابن موسی رضا زامن است. خواهد اگر خدای نبخشد گناه ما، بر ما چرا امام چنین مهربان دهد. این پرچمی که بر فراز حریم تو میوزد، راه بهشت را به محبان نشان دهد. بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود دلم اگر که به تو امتحان دهد. واقعا آقایون، نه برای منبر دارم عرض میکنم، حیرانم میتوانیم شکر این رو بکنیم که امسال هم به زیارت امام رضا آمدیم؟ می فهمیم کجاییم؟ در زیارت کسی هستیم که زیارت او افضل است از زیارت امیرالمؤمنین، افضل است از زیارت سید و شهدا. به فتوای مرحوم آیت الله عظما خویی از زیارت همه 12 امام افضل است زیارت علی ابن موسی رضا. هرگاه ستاده پیش رویم، با وجه خدای روبرویم، بالای سرت نشستم تا درد دل خود به تو بگویم. چون امام رؤوفه، سعی کنید برید بالا سر امام رضا این شبا بشینید، سعی کنید سفره دلتون رو برای امام رضا پهن کنید، چون او انیس النفوسه، سعی کنید درد دلاتون یادتون بیاد، هر دردی دارید به امام رضا بگید. چون وقتی مأمون به امام رضا گفت که آقا من که میدانم شما چیکاره عالم هستید و معتقدم شما حجت خدا هستید، من از کرم شما توقع دارم روی من رو زمین نزنید، چیزی که میخواهم موهبت کنید. فرمودن چطور؟ گفت من یک کنیزی دارم، خیلی عاشق این هستم و سوگلی منه، دوست دارم از این اولاد دار بشم، هرچی باردار میشه سخت میکنه. من توقعم از کرم شما این است که عنایتی بفرمایید، دعایی بکنید، من از این اولاددار باشم. فرمودن الان باردار کنیز تو و نمیدانی دختری را باردارد که وقتی که به دنیا بیاید که سقط نمیشود و به دنیا خواهد آمد، یک دست چپ او در دست چپش یک انگشت اضافه است و در پای چپش یک انگشت اضافه. خود مأمون گفت دختر به دنیا آمد، دیدیم همین است، سقط نشد، به دنیا آمد، انگشتای اضافه هم بود. او کسی بود که هم نکته نانگفته دانست، هم نامه نانبشته خانست خانده بود و هم از مافل ارهام خبر می داد. وقتی حاجت مأمون عباسی رو داده، مأمون کیه؟ دشمن جد آبادش. مأمون کیه؟ پسر قاتل پدرش. من کیم؟ نوکر امام رضا. بابام کی بوده؟ نوکر امام رضا. مادرم کیه؟ کنیز امام رضا. مادرم کی بوده؟ گریه کن مادرش زهرا. بابام کی بوده؟ سینه زن جدش حسین. من گاهی میشنوم برخی از این رفقای زوار ما که این شب و روزها حرم هستن، میبینیمشون، میگه آقا دعا کنید ما دست خالی بر نگردیم. میگم هاشا و کلا، سبحان الله، این چه حرفیه که میزنی؟ این توهین به علی ابن موسی رضاست. نگو دیگه این حرف رو. والله اعتقادم اینه، اللهم اشهد، والله محال است کسی از حرم امام رضا دست خالی برگرده. بله گاهی طفل خورما دوست دارد، صف فرماید حکیم، تو مثلا یه دونه خورما میخوای، امام آخرت تو رو میدانند، قیامت تو رو میدانند، عمق وجود تو رو میدانند، تو که خودت رو نشناختی. امام چیزی به تو ممکن است موهبت بکنن که هزار برابر اون چیزی که خواستی باشه و تو متوجه نیستی، اما امکان نداره کسی از در خانه سلطان دست خالی برگرده. مهم اینه که باید بدانیم از حضرت سلطان چه بخواهیم. از حضرت سلطان عطای سلطانی بخواهید جوانها، هر چه میخواهید عالیش رو بخواهید. امام رضا چیزی کم نمیده، چیز بد نمیده، عالی ترین چیزها رو از امام رضا بخواهید. و البته پیامبر اکرم به ما دستور دادند در نقلی که علامه مجلسی در کتاب الذکر و دعا جلد 92 چاپ بیروت فرموده است، فرموده است در سفرهاتون متوسل بشوید به علی ابن موسی رضا. آقایانی که ریشتون سفیده، منم ریشم سفیده، به شما اهانت نشه. مرگ به ما خیلی نزدیکه، مثل سایه به ما نزدیکه. عنقریب باید رفت، باید بار سفر ببندیم. به ما گفتند در سفر متوسل بشیم به علی ابن موسی رضا. من و شما محتاجتر از این جوانهاییم، باید بریم کنار قبر علی ابن موسی رضا، ما آسنمون رو دستمون بگیریم، بگیم آقا عمر ما در معصیت گذشت، حرفی نیست، اما میدانی یک سال نیامد که من برای جدت محرم و سفر مشکی نپوشم. تو میدانی اگر 50 سال عمر کردم، 50 محرم و سفر دیدم، 50 سال آخر سفر آمدیم مشهد، به سر و سینه زدیم، گریستیم، نوحه خواندیم، دختر بدرالدجا امشب سجا دارد عزا، گاه میگوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا. از بچگی پدرمون ما رو میآورده تو دسته و زنجیر میزدیم تا الان. آقا سفر آخرت ما در پیشه، باید بریم، توشه نداریم. ما 4 شب پیش بغداد بودیم، پروازمون به یه دلیلی کنسل شد و به هم خورد و اینها، و زنگ زدیم یک کسی از دوستان بغدادی ما، سید بزرگواری است، آمد و ما رو برد منزلش. خب 2 مرتبه بلیط گرفتیم برای فردا صبح، نهار داده، شام داده، ما رو برده زیارت سلمان، 2 مرتبه آمده شام داده. صبح که می‌خوایم بریم فرودگاه، می‌بینم این شب خودش نمی‌خوابه، خانمش نمی‌خوابه، میگه آقا شما صبح می‌خواید برید فرودگاه 5 صبح، اجازه بدید که ما صبحانه آماده کنیم، توی ظرف بگذاریم ببرید. هرچی من میگم بابا صبح که خواب بخوایم سوار فرودگاه سوار هواپیما بشیم که صبحانه میده، میگه نه. یعنی یه کسی که کریمه، میهمانش که داره میره میگه فکر غذای توراهی تام بکنم، غذای هواپیما خوب نیست، غذای قطار خوب نیست. شما هم لابد خانمتون این کارو میکنن، مهمون براتون میاد میگه شما دارید میرید معلوم نیست این غذای فرودگاه یا مثلا قطار چی باشه، یه تاس کبابی چیزی مرتب آماده میکنن، سبزیشو کنارش میگذارن، میپیچن دستش میدن، میگن تو راه یا امام رضا ما قراره بریم سفر آخرت، یه عمر سر سفره تو بود، سر سفره تو بودیم یا علی ابن موسی رضا، در سایه تو زندگی کردیم، هم سایه تو بودیم، حالا که سفر مرگ ما در میشه توشه آخرت ما رو بده بریم. یه نکته ای به یادم آمد از پدر امام رضا برای زوار بگم. اینایی که زائرند و مشهدی نیستند ازشون رو بلند کنن، ماشاءالله اکثر زائرید، وقتی دلتون هوای مشهد کرد اقدام بلیت کردید احتمالاً کارتون راحت جور شده آمدید. تو برگشتن کارتون راحت جور نمیشه، بلیت برگشت راحت جور نمیشه. سرش چیه؟ گفت بر حضرت موسی بن جعفر میهمان شدم، وقتی رسیدم به در خانه موسی بن جعفر، آقا حضرت موسی بن جعفر خودشون با شادمانی و استقبال و روی باز از خانه بیرون دویدن. اسباب اساسیه من به قول ما بخچه مخچه و چمدونم به تعبیر امروزی روی شطورم بود. خود حضرت موسی بن جعفر بار و بنه و بخچه منو برداشتن به دست خودشون، غلام دارن آقا، خودشون بردن سری تو خونه. منم رفتم دنبال و خیلی با بشاشت و با روی باز استقبال کردن، به حدی که بار من رو خودشون داد از خودشون بردن داخل خونه. روزی که خواستم برم، یه هفته سه روز هر چقدر مهمانشون بودم، روزی که خواستم برم دیدم از گوشه واسادن نگاه میکنن. من بخشم رو جمع کردم و لباسام رو جمع کردم، از آدش کمکی نکردن. گفتم آقا امری ندارید؟ گفتم میخوای بری؟ گفتم بله. گفتن در پناه خدا. دست به اسباب اساسی من نزدن که کمک کنن. من آوردم گذاشتم روی مرکبم و به دلم آمد که مگه من چیکار کردم که ازت از من سرد شدن. روزی که آمدم اینجوری قشنگ حتی وسایلم رو خودشون آوردن، الان دست نمیزنن یه گوشه نگاه میکنن. آخرش به زبون آوردم، گفتم آقا روزی که آمدم شما اینجوری استقبال کردید و الان اصلا دست نمیزنید که هیچی نگاه میکنید. فرمود روزی که آمدی خواستم بهت بگم از آمدن چقدر خوشحالم، خودم بارت رو برمیدارم، الان که میخوای بری من در رفتن کمکت نمی کنم، چون نمیخوام بری، چون دوستت دارم، وقتی دوستت دارم نمیخوام از خونم بری، در رفتن کمکت نمی کنم. رضا ممکنه مثلا حوث مشهد کردی جور شده آمده، اما اگه امام رضا دوستت داشته باشه میبینی ای خوردی زمین، نمیدونم سرما خوردی چی، مجبور شدی دو روز دیگه مشهد بمانی، میگه دو مرتبه دیگه بیا سلامم کن، دو مرتبه دیگه بیا حرم. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی. والله اگر شیعیان بدانن ائمه شیعیان زمان غیبت را چقدر دوست دارن، شیعیان زمان غیبت را، که فرمود اینها به سیاهی هایی روی سپیدی هایی به ما ایمان آوردن، از شادی دق میکنی. اگر بدانی زائر امام حسین و زائر اربعین برای امام رضا چقدر آبرومنده، اونایی که واقعا خدا براتون جمع کرد که این مسافر هم اربعین کربلا باشید و هم کاظمین و هم سامرا. سامرا امسال چه خبر بود؟ شلوغتر از کربلا. حالا هم خدا براتون تکمیل کرده که آمدید به زیارت علی ابن موسی رضا، برو به امام رضا بگو آقا 11 امام رو زیارت کردم، شما بیا یه شفاعتی بکن، آخر ماه سفری یه دو ماه عشق ریختم، یک لحظه پرده کنار بره عشق ریختن مهدی فاطمه رو ببینم، زیارت هم کامل بشه. مگر نه این است که زیارت تو یا ابوالحسن ثواب 1,000,000 حج رو دارد؟ بله اتمام الحج زیارت الامام، تمام الحج زیارت الامام. آقا من ناقابل روسیاه گناهکار که البته لایق نیستم که چشم و ابروی امام زمان رو ببینم، اما اگه شما شفاعت کنی که جد اویی، بگی مهدی جان این دو ماه از این خانه به اون خانه رفت، از این حسینیه به اون حسینیه رفت، دو ماه مشکی پوشید، دو ماه سیالشگر عزای جدم حسین بود، یک گوشه چشم ده نشانش در نیمه شبیم یا پگاهی. رمزش چیه؟ رمزش اینه که آقایی هستن از علمای این شهر، راضی نیستن من نامشون رو ببرم و الا بسیاری از شماها ایشون رو قبول دارید و فوق العاده قبول دارید. در 30 سال پیش من چیزی فهمیدم که ایشون مشرف شده خدمت حضرت ولی عصر، یقین پیدا کردم که امام زمان دیده، یقین پیدا کردم. خیلی به ایشون اصرار کردم همون 30 سال پیش، گریستم، اصرار کردم، لجاجت کردم، پر روی کردم، فزونی کردم، گفتم آقا من که یقین دارم این خبر شده، باید به من بگید سرش چی بود. ایشون گفتن که فلانی شب شهادت حضرت زهرا، دارم کلید اصلی رو عرض میکنم، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. اونهایی که طالب دیدار امام زمانید این کلیدش، گفتن شب شهادت 95 شهادت بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها رو منبر بودم، روزه حضرت زهرا رو خوندم، دلم آتیش گرفت، دل خودم آروم نمیشد، مردم گریه کردن، خودم هم گریه کردم، اومدم پایین دیدم دلم آروم نمیشه، خب چرا زدم؟ مگه عزادار نبود؟ بود. مگه باردار نبود؟ بود. گناهی داشت؟ نداشت. به کسی ظلمی کرده بود؟ نکرده بود. تو خانهش بود، تو خونهش که باید امن باشه. دلم آتیش گرفته بود، علو میکشید، شعله ور شده بود، آروم نمیشد دلم. از همون جایی که هیئت بود و منبر بودم، آمدم پیاده تا حرم امام رضا من گریه میکردم. ولی ایل امور تدفن و سر را بزعت المصطفى و یا افات راها، همینجور میسوختم و گریه میکردم. بالا سر حرم حضرت رضا رسیدم، دیدم دارم سکته میکنم، دارم میمیرم، میسوزم واقعا، تا مغز استخوانم میسوزه از داغ مصیبت زهرا. یو از دهنم در رفت، گفتم یا بقیت الله، مهدی زهرا، شب شهادت مادرته، میبینی دلم چقدر برای مادرت میسوزه؟ ما نباید یه لحظه جمال شما رو ببینیم بگیم آقا سرت سلامت، یه سر سلامتی بهت بده، یه تسلیت عرض بکنم. کلید فاطمه زهراست. تا اینو گفتم یک آن دیدم اعلی حضرت ولی از مقابل من، بالا سر امام رضا. گفتم چی گفتید؟ فرمود خوشگم زد هستن. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون که تو آیی. فقط تماشا کردم. بعد البته خود حضرت محبت فرموده بودن یه چیزایی بهشون گفته بودن که سر است و راضی نیست تا از دنیا نرفته بنده عرض بکنم. پس راه اینه، تو حرم امام رضا کلید نام زهراست، برای دیدن صاحب الزمان کلید نام زهراست. اما بنده همیشه گفتم و بار دیگر عرض میکنم، شما رو به خدا قسم دو تا کار نکنید، یکی توی حرم امام حسین روزه علی اکبر نخوانید، یکی جلوی حرم امام رضا و ذریح امام رضا اصلا حرف سیلی خوردن و پهلوی شکسته و بازوی مجروح اصلا والله سخت است بر علی ابن مسر رضا. فرمود عباسد اگه دیدی من از قصر مأمون آمدم، عوام رو روی سرم کشیدم، دیگه با من صحبت نکن که توان صحبت ندارم. عباسد میگه با یک دنیا دلواپسی و نگرانی دم درم، همینجور پا به پا میکنم، خدایا با عزیز زهرا چه خواهند کرد؟ ای خدا، ای خدا، ای خدای بیکسا. یه وقت دیدم آمد بیرون، عباش رو سرش کشید، من به گریه افتادم، پشت سرشون را افتادم، میدیدم ای مینشینه ای بلند سمی که به علی ابن مسرزا دادن، سمی که به امام حسن دادن، جگرشون رو پاره کرد که بالا آوردن. سمی که به امام صادق دادن، بدن حضرت رو ذوب کرد. سمی که به جواد الائمه دادن، حضرت رو به شدت تشنه کرد. اما سمی که به علی ابن مسرزا دادن، طبق نص شعر دیبل، امعا احشا حضرت رو پاره پاره کرد. لذا هی می نشست، هی بلند می شد. وقتی به خانه رسیدیم فرمود عباسل در رو ببند. دیدم افتاد رو زمین مثل مار گزیده به چپ و راست میکرد. یا علی ابن مسرزا گریز این شبها معلومه، اما دیدم چشمش به دره، گویا منتظره. یک وقت دیدم یک نوجوانی وارد شدند و گریان. من جهیدم که آقا شما، فرمود من جواد الائمه هستم. میدانید تا چشم امام رضا افتاد به پسرش بلند شد، دست به آغوش هم انداختن، هر دو شروع کردن به گریستن، صورت هم رو غرق بوسه کردن، سر رو به دامن پسرش گذاشت، آرام از دنیا رفت. شب آخر این محفل همه میدانید دیگه گریز به کجاست. همه میگویند که بله، چه خوش به حال امام رضا که در 55 سالگی سر به دامن جوانش گذاشت و جان داد. اما حسین 57 ساله سر جوانش رو به دامن گرفت. خب این روزه ایه که همیشه خوندیم، ولی سخت است بر ما. امشب من روزه دیگری میخوام بخونم، پایان محرم سفرمون رو با این روزه سخت تمام کنم، هرچه باد آباد، و فقط برای زهرای مرضیه بخوانم، چون روزه از طاقت شما بالاتره. یا علی ابن مسرزا، عباسند گفت روی فرش ها توی اتاق پهلو به پهلو میپیچیدی از درد، اما تمام بدنت ولو از درون پاره پاره بود، اما بدن سالم بود. وقتی که بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، حسین هم افتاد، حسین هم پهلو به پهلو میچرخید، اونقدر چرخید و چرخید تا به گودی افتاد. اما از هر نقطه بدن حسین خون میجوشید. امام زمان در زیارت ناحیه میفرماید جدا، عرق مرگ بر پیشانی تو نشسته بود، از زیر چشم نگاهی به خیمه ها داشتی، جدا فاحدقوا بک من کل الجهاد، دور تا دور تو رو گرفتن. من ترجمه نمی کنم، دست های من رو ببینید، فاسخنوک بالجراح.